أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلا بود که عرض کردیم ابتدا باید ملاک‌های قول مشهور به این که خروج از محل ابتلا موجب میشه که علم اجمالی منجز نباشه، ملاک‌های این قول رو بررسی کنیم، بعد بتوانیم راجع به شبهه مفهومی آن اظهار نظر کنیم. ملاک اول که منسوب به مشهور بود این بود که خطاب تکلیف بخواهد متوجه بشود به طرف خارج از محل ابتلا مستحجنه، و این باعث میشه علم اجمالی ما به این که یا این آب در منزل ما نجس است، یا اون آب که در اون محل خارج از ابتلا هست نجس است، علم اجمالی به تکلیف نباشد، چون اون آب در خارج از محل ابتلا مستحجنه که شارع به ما بگه که یحرم علیک شربه، نسبت به این آب در منزل ما شبهه میشه، شبهه بدویه در تکلیف، براءت جاری میشه. طبق این ملاک ما عرض کردیم که اگر عرف شک بکند و شک برای عرف مستقر باشه در این که مثلا آب در بغداد نسبت به من که ارتباط چندانی با بغداد ندارم آیا مستحجن است که شارع به من خطاب کند که یحرم علیک شرب ذلک الماء فی بغداد، یا مستحجن نیست؟ اگر عرف شک بکند، شک برای عرف مستقر باشد در این که این مستحجن است یا مستحجن نیست، این یا کشف میکنه از این که ارتکاز استحجان نزد عرف نیست و الا معنا نداشت عرف شک کند در ارتکاز استحجان در نزد خودش، و یا ارتکاز واضح نیست و اونی که مخصص عموم یحرم و شرب و نجس هست استحجان واضح لدل عرف است نسبت به توجه تکلیف، ولذا در این فرض علم اجمالی به تکلیف محقق میشه. یا حرام از شرب این آب در منزل ما، یا حرام از شرب آب موجود در بغداد طبق اطلاق یحرم و شرب و نجس، با توجه به اینکه میدانم یکی از این دو نجس است. ولیکن اگر من مکلف شک دارم در استحجان عرفی، شاید برای عرف واضح باشد استحجان، من شک دارم، در این صورت ما نمیتونیم به عموم یحرم و شرب و نجس تمسک کنیم نسبت به این آب موجود در بغداد، چون میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل. مخصص منفصل این است که در جایی که تحریم شرب آب نجس مستحجن است عرفاً، او دیگر حرام نیست، و شاید آب موجود در بغداد تحریم شربش برای من مستحجن لدل عرف باشد. این باعث میشه که علم اجمالی به تکلیف شکل نگیره، چون عموم لا تشرب النجس بخواهد اثبات کند حرمت شرب آب نجس در بغداد را که یک طرف علم اجمالی است، این مبتلا به شبهه مصداقیه مخصص منفصل. البته خوبیش اینه که ما این ملاک مشهور رو نپذیرفتیم، ولی اگر بپذیریم نتیجهش این میشه. ملاک دوم ملاکی بود که آقای صدر در بحوث مطرح کرد، گفت اصلاً ارتکاز و اغلا اون آبی را که خارج از محل ابتلا است، مثلا آب در آمریکا، اگر مشکوک و نجاسه باشد مورد حکم ظاهری نمی بیند، چون مورد حکم ظاهری در جایی است که غرض مولا در معرض خطر باشه، بعد مولا تدخل میکنه، جعل حکم ظاهری میکنه. وقتی عادتاً من آب در آمریکا را ولو نجس باشد نمیخورم، داعی نوعی ندارم بروم اونجا اون آب را بخورم، برفرض اون آب نجس باشد، غرض مولا نسبت به اجتناب از آن در معرض خطر نیست، ولذا جعل حکم ظاهری موضوع ندارد. طبق این ملاک که آقای صدر مطرح کرده و گفته بر این اساس دلیل خطاب اصل مثل اصل طهارت اصالت الحل شمولش نسبت به این آب موجوده در منزل ما بلا معارضه، در شبهه مفهومیه که آب موجوده در بغداد هست، ما عرضمون این بود با آقای صدر اشکال میکردیم، میگفتیم آقا پس ما نسبت به آب موجود در بغداد احتمال میدیم که مورد تزاحم حفظی باشه به قول شما، یعنی احتمال میدیم غرض مولا نسبت به اجتناب از آب موجود در بغداد در معرض خطر باشه عرفاً، چون شبهه مفهومی است. همین احتمال مساویست با این که ما احتمال میدیم شارع بر ما واجب کرده باشه احتیاط را. وقتی که من شک دارم که آب موجود در بغداد خارج از محل ابتلا هست یا نیست، یعنی احتمال میدم از نظر عرف داخل در محل ابتلا باشد، و وقتی داخل در محل ابتلا باشد امکان جعل وجوب احتیاط هست، این یعنی من احتمال جعل وجوب احتیاط میدم نسبت به این آب موجوده در بغداد. خب وقتی احتمال جعل وجوب احتیاط میدم رفع ما لا یعلمون کل شئن لک طاهر عمومش نفی میکنه این احتمال جعل وجوب احتیاط رو، و این عموم که نفی میکنه وجوب احتیاط را در این آب موجود در بغداد با عموم این دلیل حدیث رفع حدیث کل شئن لک طاهر نسبت به آب موجود در منزل ما تعارض میکنه، چون اینم میگه احتیاط نسبت به آب موجود در منزل شما لازم نیست، این عموم هم میگوید احتیاط در مورد آب موجود در بغداد لازم نیست. خب این معناش اذن در مخالفت قطعیه است. ملاک سوم که برخی مطرح می کردن این بود که آقا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی عقلا که قبیح نیست، نقض غرض هست اغلا هست، یعنی اغلا استنکار میکنند شارع بیاد ترخیص بده در ارتکاب اطراف علم اجمالی که منجر به مخالفت قطعی علم اجمالی بشود. میگه این چه قانونی است که مولا تا مشتبه بشه موضوع بین دو طرف اجازه تخلف از این قانون رو میده، که نظر امام بود، نظر آقای صدر بود، ما هم همین رو عزم میکردیم. خب اون وقت یک ادعایی میشد، میگفتن در جایی که یک طرف خارج از محل ابتلا هست و داعی نوعی به ارتکاب آن نیست، دیگه احساس عقلا اینجا احساس منفی نیست که دلیل از هر دو طرف را شامل بشود. عقلا میگن مهم نیست، عادتا که این شخص نمی رود هر دو طرف را مرتکب بشود، چون داعی نوعی ندارد برود هم آب در منزل خودش را بخورند هم آب موجودی در آمریکا را بخورند. اون که داعی نوعی ندارد برود درستد به اون آب در آمریکا و اون آب را بخورند، که البته ما این بیان رو هم قبول نداشتیم، ولی این بیان که در فرض خروج یک طرف از محل ابتلا دیگر ارتکاز نقض غرض و استنکار و غلایی نیست، این رو ما قبول نکردیم، گفتیم نه اینجا هم ارتکاز نقض غرض هست که شاره بگه میتونی هم این آب رو بخوری هم آب در آمریکا رو بخوری، ولی کسانی که مثل آقای صدر گفتن نه اینجا دیگه احساس منفی ندارن عقلا، استنکار نمی کنن که شاره هم بگه این آب موجود در منزلت را میتوانی بخوری هم آب موجود در آمریکا را میتوانی بخوری، با اینکه میدونی یکیش نجسه، چون داعی نوعی ندارن افراد که برن اون طرف خارج از محل ابتلا رو مرتکب بشن. خب طبق این ملاک خب باید تفصیل بدیم، اگر شک مستقر برای عرف، یعنی به عرف رجوع کردیم نسبت به آب موجود در بغداد، میگه برای ما روشن نیست که این خارج از محل ابتلا هست یا نیست. خب این معناش اینه که اون ارتکاز استنکاری که در ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی هست اینجا نیست. ولذا مشکلی نداریم، تمسک میکنیم به خطاب اصل. اما اگر من مکلف شک دارم در ارتکاز عرف، میگم شاید عرف احساس استنکار داره، من ذهنم فعلا صاف نیست که این ارتکاز عرف را احراز کنم، شخص مکلف اگر شک داشت در ارتکاز عرف، میگم شاید عرف در این علم اجمالی به اینکه یا آب در منزل نجس است یا آب در بغداد، از جریان اصل هل در این دو طرف احساس استنکار بکند. احساس استنکار عرف یعنی قرینه متصله موجب انصراف خطاب، من بنابراین شک دارم در انصراف خطاب، شاید عرف احساس استنکار میکند در اینجا و این میشه قرینه متصل موجب انصراف خطاب میشه از این مورد، وقتی من شک دارم در آن میشه شک در اطلاق و انصراف، با وجود شک در اطلاق و انصراف که دیگر نمیشه به خطاب تمسک کرد. پس باید تفصیل بدیم، اگر به عرف رجوع کردیم ببینیم شک در نزد عرف مستقر، این معناش این است که اون ارتکاز استنکار که چرا عصر را شاره در این دو طرف جاری می کند، این نقض غرض است، در اینجا نیست. اگر احساس استنکار بود اون شک نمی کرد، یا احساس استنکار واضح نیست لااقل، ولذا دیگه قرینه متصلی که موجب انصراف خطاب عصر بشه نیست. خطاب عصر این آب موجود در منزل ما رو میگیره بدون هیچ مشکلی. ولیکن اگر من احتمال میدم عرف ارتکاز استنکاری داشته باشه، فعلا من یک مقدار فکر مشغوله، برام روشن نیست، شاید اگر فکر بیشتری بکنیم به عرف رجوع کنیم، عرف بگه آقا من اینجا احساس استنکار دارم، شارع همونطوری که احساس استنکار داریم دو تا آبی که در منزل ما هست بگه هر دو رو میتونی بخوری، شاید عرف در این آب در قم و یک آبی که در بغداد هست و علم اجباری داریم که نجسه، همین احساس استنکار رو داشته باشه. یعنی احتمال انصراف من میدم، احتمال استنکار عرف یعنی احتمال قرینه متصله موجب انصراف. دیگه چجور احراز کنم اطلاق عصر را نسبت به این آب موجود در منزل و بخواهم این آب موجود در منزل را بخورم. ملاک چهارم را هم بگیم. ملاک آی داماد آی زنجانی راه میگن آقا طبق قانون اولی در علم اجمالی شما اصالت الحل جاری کنی، چه انصرافی دارد از اطراف علم اجمالی، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. فقط به مقداری که خود نست شرعی بگه باید احتیاط کرد، تخصیص میزنیم قاعده هدا. نست شرعی در کجاست؟ ان رجل کان عنده ماءان، کان عنده اناءان، وقع فی عهد ما قذر قال یهریقه ما و یتیم. طبق این ملاک مخصص فقط در موردی است که علم داریم به دخول دو طرف علم اجمالی در محل ابتلا. اگه شک داریم در دخول در محل ابتلا، این مخصص شامل نمیشه. رجوع میکنیم به کل شئ فی حلال و حرام و اصالت الحل رو جاری میکنیم نسبت به این آبی که در منزل هست و به راحتی آن را میخوریم. بله، یعنی مقصودتان این است که شبهه محصوره است که دو طرف مشابه هم هستن. حالا این بحث های دیگری است، فعلا بحث ما در خروج المحل ابتلاست. این حدیث اطلاق نداره نسبت به شک در خروج از محل ابتلا. خب این در رابطه با شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلا. اما شبهه مصداقیه چطور؟ شبهه مصداقیه اینه که من علم اجباری دارم، یا این آب موجود در منزل ما نجسه، یا اون آبی که ملک زیده، اما نمیدونم آبی که در اناء زیده تو قمه که محل ابتلا باشه، یا تو آمریکاست که خارج از محل ابتلا باشه. خب اگر حالت سابقه داره، قبلا اناء زید در همین قم بود، نمیدونم هنوزم در قمه، یا زید این آب را همراه با خودش برد آمریکا، با استصحاب میگه هنوزم اون اناء زید داخل در محل ابتلاه، علم اجمالی دارم یا این آب در منزل ما ندیده است، یا آب در اناء زید، و استصحاب میگه هنوز هم این آب اینجا هست، پس از شبهه مصداقی خارج میشه دیگه. خود وجوب اجتناب اثر شرعیه دیگه. پس شما خروج از محل ابتلا رو چجور گفتید که یا تحریم شرب ندارد طبق نظر مشهور، یا نمیدونم اصالت الهل ندارد، بلکه هر چی که گفتید یه اثر شرعی برش بار کردید دیگه. استثام میگه هنوز داخل در محل ابتلا. فرض این آقا اصل موضوعی جاری میکنید، مگه شما در اصل موضوعی باید حدوثاً اثر باشه، بقاءاً هم اثر شرعی باشه کافی. خب ولی اگر نه حالت سابقه معلوم نیست، خب بازم باید بریم سراغ ملاک‌های عدم تنجیز خروج از محل ابتلا. ملاک اول که ما اختیار کردیم وفاقا لسید خوی، گفتیم اون خروج از محل ابتلا ایمان از تنجیز علم اجمالی است که غیر مقدور باشه. مقدور من نیست آب در آمریکا را بخورم. کجا راه میدن که برفت من بخوام برم آمریکا؟ کجا راه میدن برم؟ غیر مقدور. خب محقق عراقی فرموده که خب شک در قدرت دید، شک در قدرت مجرای قاعده اشتغاله. شما علم اجمالی داری یا این آب در منزل نجس است، یا آب که معلوم نیست اون آب در قم است یا در آمریکا. اگه در قم است میتوانی بخوری، اگر در آمریکا است نمیتوانی بخوری، میشه شک در قدرت و مجرای قاعده اشتغال. طبق این قاعده اشتغال باید احتیاط بکنی. مقتضای احتیاط اینه که از اون آب که اجتناب میکنیم از آب در منزلمان هم اجتناب کنیم. خب اشکال فرمایش محقق عراقی اینه شک در قدرت بر امتثال مجرای قاعده اشتغاله. مثل اینکه من نیاز به غسل دارم، نمیدونم حمام بازه برم غسل کنم یا حمام بسته است. اینجا طبق قاعده اشتغال میگن شک در قدرت داری، برو احتیاطاً تا یقین نکردی که حمام بسته است حق نداری اصل براءت جاری کنی برای ما. اما در ما نحنوی شک در قدرت بر امتثال که نداریم. من که از اون آب میتونم اجتناب کنم چه در قم باشد چه در آمریکا. شک در قدرت بر اسیان داریم. یعنی چی اینجا مجرای قاعده اشتغال؟ بحث در اینه شما میگید قدرت دخیل در ملاک نیست، یعنی اجتناب از آب نجس ملاک دارد ولو مقدور نباشد امتثالش، یا مقدور نباشد اسیانش. مگه علم اجمالی به ملاک منجزه؟ آخه اجازه بدید ما این توجیهی که شما میگید مطرح کردیم که محقق عراقی میگه عمده علم اجمالی به ملاکه و ما وقتی دیدیم قدرت دخیل در ملاک نیست، غیر مقدورم ملاک دارد طبق مدلول التزامی خطاب، پس علم اجمالی به ملاک داریم. آقا علم اجمالی به ملاک تا علم اجمالی به تکلیف نشه که منجز نیست. این که ما در موارد شک در قدرت بر امتثال قاعده اشتغال رو داریم که محل نزاع هم است، مشهور میگن داریم، اون بخاطر اینه که میگن ملاک قطعی است، تفریطش عقلا قبیحه مگر احراز کنی که معذوری. اینجا که بحث تفریط نیست، اینجا شک دارم در قدرت بر عصیان، ولی کسی نمیگه که تفریط بکن اون ملاک را. خب مرحوم آقای خویی فرموده که خب ما وقتی شک در قدرت داریم و تکلیف مشروط به قدرته، پس اگر آب نجس در آمریکا باشه لا تشرب نجس شامل او نمیشه، پس ما علم اجمالی دیگه نداریم به تکلیف. شاید این آب در قم نجس نباشد و اون آب دیگر که مربوط به زید است اون آب در قم نباشد، در امریکا باشد که خارج از قدرت است و تکلیف شامل آن نمی شود. یعنی شک در شک بدوی در تکلیف می شود و شک بدوی در تکلیف مجرای براعته که فرمایش درستیه. ولیکن یه جمله ای داره آی خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 400، این جمله درست نیست. تعبیر ایشون اینه، میگن که وقتی که ما شک در قدرت داریم نه به خطاب تکلیف لا تشرب النجس میتونیم تمسک کنیم نسبت به اون آبی که مشکوک در قم هست یا در آمریکا، و نه به اصالت البراءه میتونیم تمسک کنیم. وقت نتیجه میگیره، میگه اصل براءت در اون وقتی نشد تمسک بهش بشه، اصل براءت در این آب موجوده در منزل ما میشه بلا معانی. آقا چرا اصل براءت در اون آب که معلوم نیست در قم یا در آمریکا نمیتونه جاری بشه؟ ببینید چه دلیلی میاره. میگه حدیث رفع، رفع شرعی میکنه چیزی که قابل وضع شرعی باشه، چیزی که قابل وضع نیست شرعاً قابل رفع هم نیست. وقتی که اون آب اگر در آمریکا باشد امکان ندارد شارع به من بگوید لا تشرب ها، چون غیر مقدور است، پس رفعم نمی شود که از آن را قابل وزن نیست، نمی شود بگوید لا تشرب ها، پس قابل رفع هم نیست که رفع مال آدمون شامل آن بشود. این فرمایش فرمایشیست که از آی خویی توقع نبود. چرا؟ برای اینکه رفع در حدیث رفع، رفع ظاهریه، رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهریه، این در مقابل ایجاب احتیاطه، نه در مقابل وضع واقعی. گیرم اگر این آب در آمریکاست شارع نمیتواند بگوید یحرم و شرب، گیرم اینطور باشه، ولیکن میتواند بگوید نسبت به این آب که نمیدانی در آمریکاست یا در قم باید احتیاط کنی، جعل وجوب احتیاط محاله، وضع ظاهری جعل وجوب احتیاط محاله، این که محال نیست. حدیث رفع هم رفع ظاهری میکنه در جایی که وضع ظاهری ممکنه. هازا اولا و ثانیا چرا وضع واقعی ممکن نباشه؟ وضع واقعی اونی که مقدور نیست قطعا بله. این حالا همه اینا بحث داره دیگه. امام میگن خطاب قانونی او رو هم مقدور میکنه، قدرت شرط تنجزه و الا خطاب قانونی یحرم و شرب و نجس شامل عاجز هم میشود. حالا خدا خوبی هم راه دور نریم، در اصول وقتی به یک بحثی در مباحث الفاظ میرسه همین نظر امامو میگه که میگه قدرت شرط تنجزه، ولی حالا با او کار ندارم. میپذیریم که چیزی که مقدور نیست وضع واقعی او ممکن نیست، لغو است، هر چه هست. اما مشکوک القدرت چطور؟ شارع نمیتونه بگه بر تو واجب است غسل مگر علم پیدا کنی بعد، این محاله. چه سوالی داری؟ بر تو واجب است از آب نجس اجتناب کنی مگر علم داشته باشی به عجز، اصلا محال نیست، لغوم نیست، لغوم نیست. ولذا استاد ما مرحوم آقای تبریزی یه بار فرمودن که چرا ما به اطلاق خطاب تکلیف تمسک نکنیم در موارد شک در قدرت، لغو نیست، اثرش احتیاط. بنده بهشون عرض کردم که این لغویت نیست، اما با اطلاق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، با اطلاق مخصص نمیسازه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگه چیزی که واقعا مقدور نیست تکلیف ندارید. ایشون فرمودن درسته، ولی خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها که مخصص شرعیه دیگه، پس امکان وضع واقعی هم در موارد شک در قدرت هست، لغویت هم نداره، اثرش لزوم احتیاط خواهد بود. ولیکن به خاطر انصراف خطاب از موارد عجز و به خاطر لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگیم شک در قدرت هم باشه خطاب تکلیف شاملش نمیشه. اما این غیر از اینه که بگیم ممکن نیست وضع. بله بلندتر صحبت کنید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. در شک در قدرت بر امتثال یا شک در قدرت بر عصیان؟ بله شک در قدرت بر امتثال که اثر ثبوت تکلیف در موارد شک لزوم احتیاط، شک در قدرت بر عصیان هم اثر ثبوت تکلیف این است که شما احراز کنید اجتناب کردید، ولو احراز کنید اجتناب کردید ولو به این که از اطراف علم اجمالی اجتناب کنید، مقدمه علمی است دیگه. اثرش همینه دیگه که در جایی که مشتبه هست بین دو طرف اثر ثبوت تکلیف علم اجمالی به تکلیف مقدمه علمی اقتضا میکنه از هر دو طرف اجتناب کنید، یه اثر دیگه. نه اثر ثبوت اون تکلیف مردد فل بین لزوم احتیاطه، یه اثر دیگه، از لغویت خارج میشه. هم از اون آب اجتناب کنید هم از این آب. در فرض شک نخیر
چیزی که بدون علم اجمالی از خود فرض
باشه، چرا در این فرض اثر داره؟ بسه اینه که در این فرض ثبوت تکلیف واقعا اثر داره، مثل اینکه در فرض علم به عجز اثر نداشت تکلیف، ولی در فرض شک در عجز اثر داشت.
در
احتیاط. اینجا هم در فرض علم اجمالی اثر داره و اثرش اینه از هر دو آب اشتراب کنیم، هم از اون آب که معلوم نیست داخل در محل ابتلا بشه و هم آبی که در منزل ماست، این اثرشه دیگه. خب این راجع به این ملاک. اما ملاک چون ما معتقدیم خطاب تکلیف منصرف به فرض قدرت و کسی که قدرت بر اتیان ندارد یا قدرت بر امتثال ندارد تکلیف از او منصرف است، طبق این مبنا ما علم اجمالی به تکلیف دیگه نداریم. انصراف خطاب بر به اونیست که واقعا مقدور باشد، بحث لغویت که نیست، بحث انصراف خطابه، بحث لا یکلف الله نفسا الا وسعها هاست که چیزی که مقدور نیست واقعا خطاب تکلیف شامل آن نمی شود. ولذا در اینجا دیگه علم اجمالی به تکلیف زائل میشه دیگه، چون اگر فی علم الله اون آب دیگر در آمریکا باشد تحریم شرب نجس شامل آن نمی شود. پس میشه ثبوت تکلیف نسبت به این آب در منزل ما شبهه بدویه و مجرای براعت. آی خویی یه مطالبی فرمود نسبت به اون آب موجود، آبی که معلوم نیست در ایران است یا در آمریکا، براعت هم جاری نیست، ما به او اشکال کردیم. گفتیم نه، هم نسبت به او براعت جاری است، هم نسبت به این آب موجود در منزل ما براعت جاری است، اصلا دیگه علم اجمالی به تکلیف نداریم. خب این راجع به ملاک عب.
وقتی انتقاف داشته شما شده که شک در قدرت دارید، خطاب منصرف هست، شده که شک در قدرت دارید، چون بگید براعت
چون
اونجا هم شک واقع قدرت نداشته
باشید
اصلا
تکلیف
ندارید. کجا؟ من شک دارم، یه تکلیفی، من شک دارم قدرت دارم
برد. آها شما کلن میفهمید شک در قدرت بر امتثال، چرا شما اصل براعت جاری نکردید؟
بله دیگه،
بله این یک اشکالیست امام نقض میکنه به مشهور، میگه مشهور شما میگید تکلیف مشروط به قدرته، هرچی ما میگیم قدرت شرط تنجزه شما قبول نمی کنی. پس در موارد شکی در قدرت اصل براعت جاری بکنید، در حالی که هیچ کنومتون جاری نکردید. این یه بحثیست. خب آقای تبریزی برای همین میخواست جواب بده که بگیم شک در قدرت خطاب تکلیف لغو نیست شاملش بشه، که ما بهشون اشکال کردیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. خب این اشکال رو به امام هم میکنیم، میگیم امام اینقدر با مشهور درگیر نشو، خود تو لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو چه کار میکنی؟ حالا خطاب قانونی اقتضا میکند صحیح باشد تکلیف عاجز، ولی لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگه من تکلیف نکردم به عاجز، شما چی میگید؟ اینو که نپذیرید، نگفت لا یتنجز و تکلیف، گفت لا یکلف الله، خدا القا نمی کنه در کلفت نسبت به غیر مقدور، این تکلیف مشروط به قدرت، شما باید بپذیرید. در مورد شک در قدرت شما چی می فرمایید؟ ما آخرش گفتیم یک ارتکاز عقلایی واضحی هست که در موارد شک در قدرت بر امتثال عقلا احتیاط میکنن، قاعده اشتغال دارن و این به مثابه قرینه لبی متصل است و موجب انصراف رفع مالای علمون میشه و شاهدش اینه که ادعای اجماع شده بر لزوم احتیاط در موارد شک در قدرت. جوابی که دادیم اینه و اینطور نیست که اگر جواب ما درست نباشه شما بگید ها پس معلوم میشه امام درست گفت نقض کرد. نه، به خود امامم نقض وارده. چرا؟ برای اینکه امام لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو چیکار میکنه؟ خب میام آیه مفادش این که تکلیف به مقدور تعلق میگیره دیگه، قدرت شرط تکلیفه، آیه اینو میگه دیگه. حالا خطابات قانونی از چه کار داریم؟ اون مقتضای قاعده است. خب این راجع به این ملاک. انشاءالله بقیه مطالب راجع به ملاک های دیگر در جلسه آینده دنبال خواهد شد. والحمدلله.